به نام پروردگار عالمیان، پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین و با عرض سلام و تحیت خدمت اصحاب روزهای چهارشنبه، بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. مقدمتاً باید عذرخواهی کنم که دیشب به خاطر قطع برق برنامه معمولی ما که چهارشنبه ها بود تعطیل شد. خب مدتی است که در کالیفرنیا آتش سوزی شده و هوا که گرم شده معمولا مصرف برق به خاطر این کولرها بالا میره و مجبور میشن که جایی رو قطع بکنن. به هر حال این یکی دو هفته گذشته مرتب با یک همچین برنامه مواجه بودیم و به هر حال موکول شد به امروز و به هر حال از این به بعدم فکر کنم که همین ساعت 6 مناسب تر باشه. خب برنامه امروز ما همینطور که از عنوانش شاید حد زده باشید، چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی، در ارتباط با جریان ترور تکون دهنده شوک‌آور غیر منتظره است که دو شب پیش اتفاق افتاد. مهمان دولت ایران اسماعیل هنیه با محافظش که اون هم از اعضای باسابقه بود، بسیم ابوشعبان، که مهمان رسمی دولت ایران بودن، اینها خب کشته شدن، ترور شدن. اینا برای مراسم تعلیف رئیس جمهوری آمده بودن که همه میدونید این به خصوص مقام و جایگاه اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی و بلند مرتبه ترین مقام و شخصیت حماس که خب از نظر قوانین بین المللی باید از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار می شدن اینها. خب دیگه همه در جریان هستین و حتما اخبار رو تعقیب کردین و در جریان جزئیاتش قرار دارین. من سعی می کنم امشب از دو منظر، از دو زاویه به این مسئله نگاه بکنم. یکی از زاویه مردم فلسطین، یکی هم سیاست های جمهوری اسلامی. این دوتا موضوعه. خب همینطور که عرض کردم همه در جریان هستید، بندم در این دو شب یعنی از بعد از این اتفاق که افتاد سعی کردم تا اونجا که میتونم همه گزارش ها رو بخونم، ببینم این اخبار رو تو جریان قرار بگیرم. ولی عمده تحلیل ها پیرامون این اتفاقی که افتاد عمدتا متوقف در نحوه این ترور هست که این ترور چگونه بوده، از طریق ساتلایت ها بوده، از طریق درون بوده، از طریق نمیدونم بمبگذاری بوده، کدوم هتل بوده، کدوم ساختمان بوده، چه ساعتی بوده، دستگاه های امنیتی حفاظتی جمهوری اسلامی چرا از عهده این کار بر نیامدند که جلوشو بگیرن، همش در باره چگونگی این اتفاقی است که افتاده. برنامه های خیلی مفصل رسانه های به خصوص ایرانی خارج از کشور تمام هم و غم و توجهشون به شکل این ماجرا بوده. من به یادم اومد که در قرآن داستان اصحاب کهف و وقتی مطرح میکنه، خب یه داستان خیلی شگفت انگیزیه که چطور شده که یه گروه حدود 3 قرن 300 خورده ای سال اینا به خواب رفتن در یه غار و بعد بیدار میشن. خب این پیام چی بوده؟ داستان چی بوده اون یه عده جوانان آگاه و روشن که برای اینکه تسلیم جریان شرکامیز زمان خودشون نشن، به رنگ جماعت در نیان، در خانه امنشون، در خانه تیمیشون به قول امروز اینها رفته بودن و داستانش خیلی مفصله، نمیخوام وارد اون قضایا بشم. و بعد میگه که خب وقتی که مردم پی بردن به اینها، جمع شدن بعد از 3 قرن، همه حرفا این بود که اینا چند نفر بودن، چون اونا هم بعد فوت کردن. میگه بعضی گفتن 7 تا بودن، 6 تا بودن، 7 تا میسگشون بوده، بعضی گفتن 5 تا بودن. همه حرفا همه اظهار نظرها به جای اصل مطلب، اصل ماجرا، پیامی که این جریان میخواد منتقل بکنه به مردم، به ظواهر پرداختن. حالا اونچه که اتفاقا افتاده در این ترور دولتی خیلی مسئله مهمتر از این ظواهره که خب حالا چگونه کشته شدن. حالا هم که گفتن که نه اصلا یه بمبی رو از نمیدونم 2 ماه پیش اونجا کار گذاشته بودن و نمیدونم بمب هوشمند بوده و نمیدونم چهره معلوم میشده که چهره که هی دیگه شهر رو بست و نمیدونم جزئیات دیگه چقدر فرق میکنه که حالا چگونه بوده با چه تاکتیکی بوده و داستان و دیگه کش میدنش از زمان ترور نمیدونم دانشمندان اتمی و فخری زاده و الی آخر، در حالی که اصلش مسئله چیز دیگه است. اصل ماجرا مهمه، نه اینکه چگونه شکل گرفته. من از اونچه که دیدم در طول این مدت دریغ از یک ابراز تأسف و حتی یک تسلیت. بالاخره یک مهمان، حالا کشور ما معروف به ایرانی ها مهمان نواز هستن، یه مهمانی حالا مخالفند یا موافقند اون بحث دیگه است، بالاخره یک کشور خارجی آمده دخالت کرده یک کاری رو که خلاف نظام دیپلماتیک دنیا است، قوانین بین الملل هست، یه همچی کاری رو انجام دادن. این برحال حداقل به عنوان یه ایرانی باید بر بخوره بر ایرانی که چطوری همچین دخالتی کسی دیگه به خودش اجازه میده بکنه. خب یه مقداری هم البته طبیعیه دیگه که بعد از این دوران طولانی تبلیغاتی که یه طرفه سعی کرده که این فلسطینی ها رو تروریست بشناسونن به دنیا، این رسانه هم که میدونین دسته چه کسانی هست تو خارج از کشور. من دیدم بعضی از این تسلیت هایی که حالا متاسفانه بعضی از آدمای سرشناس و خوش سابقه هم بودن، اینو به عنوان رهبر تروریست ها، تروریست هایی که فلسطینی ها رو مثلا به کشتن داده بود، یعنی مثلا اینکه اصلا اصل قضیه رو فراموش کردن، توجه بهشون ندارن. همون شب دبیرکل جهاد اسلامی زیاد نخاله او رو هم ترور کردن، فرداش هم باز نفر دوم حزب الله در لبنان. یعنی دائما هر روز داریم میبینیم از یکی 2 ماه گذشته بگیریم، حالا منهای بعضی از سرداران سپاه که تو سوریه رفتن، یعنی اینا معمولا ترور حساب نمیکنن، چون دولت ها پشتش هستن اینا رو تروریست نمیدونن. ولی این همچین اتفاقاتی که میفته اینا ترور تلقی میشن. خب اون رهبر که در لبنان همین دیروز مثل این که منم کشته شد، این بعد از اسماعیل مقنیه بزرگترین رهبر مسلمان های شیعه در لبنان نفر بعدی بود. خب یه طرف دارن این کارا رو میکنن، در کشور خود ما هم که چند نفر از این هموطنانمون دانشمندان هسته‌ای اینا کشته شدن، فخری زاده، این داستان خب خیلی کش داره. خیلی عجیبه که این چیزا تروریسم تلقی نمیشه، اینا رو ترور تلقی نمیشه. یعنی با این فرض که مثلا ما مخالفیم، البته خیلی کارهای جمهوری اسلامی انجام داده با خود ملت ما که خب یه تنفری رو پدید آورده، ولی همه چیزا رو که نمیشه با هم قاطی کرد. بالاخره اون طرف هم داره از شیوهی استفاده میکنه، طرف مقابلی که استاد این کارن و صحبت امروز و فردا نیست، حدود 70-80 ساله که از این شیوه به صورت فوق‌العاده پیشرفتهش، اصلا پایه‌گذار تروریسم در دنیا بودن این سازمان‌های اسرائیلی، ولی اینا هیچ کدوم ترور تلقی نمیشه. حالا این ملتی که این همه هم کشته داده، یعنی تصور اینه که تاریخ جنگ های بین اسرائیل و فلسطین از 7 اکتبر آغاز شده، یعنی همین 10 ماه پیش. خب بله، اون اتفاقی که 7 اکتبر افتاد در بعضی از برنامه ها خود بنده هم عرض کردم که قابل توجیه با موازین قرآنی نیست. یعنی درسته که اینها بزرگترین زندان سرباز جهان اینا اسیر بودن، از موقع تأسیس حماس همینطور از 3-4 سال یه بار رو سر اونا بمب ریختن، اینا ده ها برابر یا صد ها برابر اون چی که کشتن یا اسیر دادن زندانی دارن، کشته دادن. ولی باز از نظر قرآنی توجیه نمیشه که اگر تحت این شرایط هم تو زندان هم باشین، درسته کسی که زندان شکنجه شده، هزار بلا سرش آوردن، مجبور شده بره تو دالون‌های زیرزمینی، بالاخره بشر دیگه، میگن گربه رو یه گوشه بذاریم بهش درو ببندیم حمله میکنه به شما دیگه، اون جنبه‌های بشری داره، قابل توجیه نیست اون اتفاقی که افتاد در هفته اکتبر. ولی مسائل رو باید جامع‌تر نگاه کرد که از اونجا آغاز نشده، یک قرنه که حدود یک قرنه که این ملت فلسطین دچار این مشکلات هستن. من بعضی توضیح براتون میدم، بعضی از گذشته که از سال 1940 شدت یافت این کشتارها، این تروری که رو سر ملت فلسطین میکردن، یعنی حدود از 64 سال پیش شدتش، حالا منهای اسکان یهودیا در فلسطین، از اون موقع که این ترورها شروع شد در از 1948 تا 1950 بیش از 530 شهر و روستای فلسطین به کلی تخریب شد. 530 شهر و روستا در طول 70 سال، اینا آماری است که در آوردن، 100 هزار نفر با گلوله مستقیم از فلسطینیا کشته شده، 100 هزار نفر، بیش از 1 میلیون نفر دستگیر شدن در طول این مدت. فقط در همون ماه می 1948 که اون حملات گسترده به روستاهای فلسطینی آغاز شد، گروه های که حالا میگن تروریسم، این طرف تروریسم، گروه های هاگانا، اشترن، پالماخ، ایتسل، لیهی، اینا گروه های خیلی معروف تروریستی که اصلا کارشون، تخصصشون همین بوده، 700 هزار نفر رو، یعنی بیش از نیمی از مردم فلسطین اون موقع که حدود 1 میلیون نفر بود، 1.5 میلیون نفر بوده، اینا رو آواره کردن. سیستمشون هم این قتلای فجیع، این روستاها رو در واقع محاصره میکردن، کشتار و آنچنان وحشتی پدید آوردن که اینا فرار میکردن، یعنی فلسطین دیگه تخلیه شد، مجبور شدن اینا مملکتشون رو ترک بکنن. نیمی از مردم فلسطین رفتن به اردن، بیشتر از همه اردن، به مصر رفتن، به کشورهای مجاور هر جا که می شده، به نمیدونم لبنان، به سوریه، هر جا که امکان براشون داده. بسیاری از اونا الان فرمانده های ارتش اسرائیل هستن، همونا که پایه‌گذار این سازمان های تروریستی بودن، یعنی با کشتار این گروه ها. از بعضی از چیزایی که سوابقشون آدم میخونه، در فرض کنید این روستای دیر یاسین، حدود 300 نفر قتل عام شدن، یا روستای شتیلا، صبرا، معروف دیگه، یا هر کدومش رو شما سرچ بکنید ببینید چگونه مردها رو میگفتن بیان از خونه ها، به رگبار میبستن، بعد اون زنها رو میکشتن، چجوری میبردن اینا رو تو اتوبوس ها تو شهر بگردونن، بعد اینا رو اعدام بکنن. داستان اصلا واقعا عجیب غریبیه که در تاریخ کمتر اتفاق افتاده. یعنی 70 ساله که حداقل مردم فلسطین گرفتار این مشکلات هستن، همون حمله گسترده که این تمام این روستاها رو از بین بردن، دکده های مختلف اسمش رو گذاشتن نکبت، یوم نکبه، یعنی یک نوع ذلت و زجر فوق‌العاده که بر این مردم وارد شده. در برابر البته این کارهای تروریستی که گروه های اسرائیلی می‌کردن، گروه های چپ فلسطین اصولاً، یعنی بیش از همه اونا متخصص این کار بودن، از 1960 تا 1970 شروع کردن به مقابله، چندین هواپیما ربایی رو انجام دادن و منفجر میکردن اونها رو، یا حتی در 1972 حمله کردن به ورزشکارای فلسطین اسرائیلی. یعنی اینا معمولا جبهه های کمونیستی بودن، مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه های چپ بودن، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، گروه الصاعقه، گروه سپتامبر سیاه که اون کشتار مونیخ و اینا انجام دادن، یا خود جورج هبش رهبر چپ، خودش اصلا مسیحی بزرگ شده تو یونان بود ولی تو فلسطین رهبر اون گروه چپ معروف بودن، که دکتر شمران هم موقع که توی لبنان بود خیلی از مزاحمت هایی که اینا برای حتی اون گروه های مسلمون که در دکتر شمران و امام موسی صدر دنبالش بودن اینا ایجاد کرده بودن، اینا همه گروه های چپ در اونجا بودن. حماس 25 سال بعد از اینا تأسیس شد، 1987. اصلا حماس اصلا سیاسی نبود، حماس یه گروه سنتی مذهبی بود تحت تأثیر اخوان المسلمین مصر، و چون سیاسی هم نبودن اسرائیل هم، اطلاعات اسرائیل خیلی کمک کرد که اینا به قدرت برسن، یعنی در برابر الفتح اینا رو علم کردن، اصلا توی خطا نبودن اوائلش، ممونه گروه مذهبی بودن که اسرائیل حمایت کرد که اینا توی نوار غزه اینا باشن، اونا رو جدا کردن توی قسمت غرب. حالا چی کار کردن اسرائیلیا با اینا که از درون اونهایی که سیاسی هم نبودن، اهل این کارا نبودن، چه بلایی سر اینا بردن؟ اینا رو تو این زندان محدود که از هیچ جا نه راه دریایی دارن، کاملا محسوس و دوروبر که باغاتشون بوده، همه اونا رو هم گرفتن، شهرک سازی کردن، مورد تعرض اونا هم قرار گرفتن، آتیش زدن این نمیدونم باغات زیتونشون رو قطع کردن، چه بلایی سر اینا آوردن که اینا هم به اینا کشیده شدن. یعنی اصلا این برخوردها مسلمون ها اونجا نبوده. خب شاید بیشترین مبارزان فلسطین چپ بودن که حالا اونا هم دیگه تعطیل کردن و تو وست بنک تو اون قسمت هستن. حالا جالبه که این گزارشگران ایرانی، هموطنان عزیز خود ما که این بر اون بر این مباحث رو مطرح میکنن، اینا رو ترور به حساب نمیارن، اون چیزا که یک دولت مقتدر داره انجام میده، این مردمی که در این جریان قرار دارن، که یه بابا یک ملتیه که بیش از 70 ساله که کشورش رو گرفتن، مردمش آواره شدن، بیش از نیمیش الان رفتن بیرون از جای دیگه، دو تا تیکه کوچیک، یکی نوار غزه، یکی هم وست بنک، برای اینا باقی گذاشتن. تازه دور اونا هم حدود 800 هزار نفر یهودی شهرکایی که ساختن، یعنی اینا هم در واقع این دو قسمت در معاصرن. الان بیشترین کشتار هم تو قسمت وست بنک از همین تعرضاتی است که این شهرک نشینای اسرائیلی اطراف وستبنگ، نوار قسمت غربی، حملاتی که اونجا میکنن با حمایت نیروهای نظامی. اینا اشکالی نداره، اینا رو هیچ وقت نمیبینن، ولی همش در واقع به عنوان یک پیروزی بزرگی که برای ملت ایران اومده، یعنی به عنوان یه جشن، یه پیروزی، یعنی با آب و تابی که دارن تصویر میکنن، گزارش ها رو میدن، من که ندیدم یک ابراز تأسفی یا ابراز تسلیتی. بالاخره یک کسی نماینده یک گروهیه، امین اسماعیل هنیه، که بالاخره اینا تحت این فشار بودن، الان 10 ماه که دارن اینا رو میکشن، بیش از 40 هزار نفر، اینا لااقل آماریست که تا حالا فهمیدن چقدر، 40 هزار نفرشون کشته شدن، چندین برابر این زخمی شدن، کور شدن، دست و پاشون قطع شده، نون برای خوردن ندارن، مدارسشون، دانشگاهاشون، بیمارستانشون، همه چی از بین رفته. اینا اصلا معلوم نیست چگونه اصلا تا حالا تونستن زنده بمونن. راه ورود مواد غذایی هم که بستن و بخور نمیر داره بهشون میرسه. اینا هیچ کدوم دیده نمیشه به عنوان یک داوری انسانی، صرف نظر از اینکه چگونه فکر میکنه، ولی کف میزنن برای اونا که بمب میریزن رو سر اینا، اینا رو دارن میکشن، اینطور حاضرن نیستن صلح بکنن، میگن تا آخرین به اصطلاح نفرات اونها رو نکشیم، حالا به بهانه مثلا 1000-1200 نفر که حالا 7 اکتبر اینا اسیر شدن که حالا تا توضیحم دادم که قابل توجیه منطقی از نظر اخلاق قرآنی نیست. حالا هر چقدر هم بگیم خود اینا زندانی بودن، زیر شکنجه بودن و چه گذشته، ولی باز برای یک مسلمون توجیه نمیشه که در توصیه های پیامبر یا امام علی هم هست که هیچ وقت متعرض زنان نشین، بچه ها نشید، فراری رو تعقیب نکنید. بالاخره یه اصولی از نظر قرآنی سنت پیامبر نبرد داره، نمیشه هر کاری دادن بکنه چون مثلا که اینا داره بدتر از اونا رو سرش آوردن، ولی بالاخره یه جایی باید تقوا داشت دیگه. این یه بوده قضیه است که متاسفانه این خبر رو میبینیم که با حالت خوشحالی و حالت مسرت بهش دارن نگاه میکنن و همه تحلیل ها روی ضعف مثلا این دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی که مسلمه سر جای خودش هم هست و سال هاست که دیدیم این ضعف و ناتوانی ها و نفوذ اسرائیل در درون این دستگاه های اطلاعاتی. حالا داستان نقاط ضعف جمهوری اسلامی و فعالیت هایی که علیه مردم داشته و نقض آزادی ها و استبداد، همه اینا به جای خودشه، اینا هم که قابل انکار نیست، ولی بحث اینه که مسائل داره با هم قاطی میشه. اما قسمت دوم عرض بنده درباره همین سیاست های جمهوری اسلامی است و تیتری که انتخاب کردم چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن که اندر آماجش نشستی. یعنی مسئله همینه که با چه توانایی، با چه هدفی، با چه برنامه‌ای با قدرت‌های جهانی، اسرائیلی که مورد حمایت امریکا ابرقدرت جهانه که بودجه نظامیش از مجموع بودجه نظامی 10 کشور بعدی، از مجموع اون 10 کشور بعدی که نمیدونم شامل روسیه و چین و عربستان و کشور اروپاییست بیشتره، با اسرائیل و امریکا و اروپا بدون اینکه توانایی داشته باشه این درگیری در واقع. خب این سیاست، این تندروی ها از همون ابتدای انقلاب آغاز شد. ببینید خودی اتفاقی که در انقلاب افتاد یه چیز خیلی عجیبی بود که یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی سقوط کرد بدون اینکه مسلحانه باش برخورد بشه. این خیلی تأثیر در روحیه کسانی که حالا میراثبر این قدرت میشن شده بوده دیگه. 2500 ساله که شاهان، یعنی سیستم های حکومت فردی بوده، حالا این رفته کنار، یه روحانیتی که تا شاید 6 ماه یه سالش هم تو سیاست نبوده مگر یه تعداد قلیلی، روحانیت به طور کلی که تو سیاست نبوده، یه جریان آقای خمینی بود که سال 42 که بعدم ایشونم تبعید شده بود، عملا دست نیروهای چپ یا نیروهای مسلحانه از سال 50 به بعد بود دیگه. خب حالا اینا که به این قدرت رسیدن، آقای خمینی هم که خب از همون کودکی، اینا خاطرات آقای پسندیده برادر آقای خمینی را اگر بخونیم، میگه ما خب بچه که بودیم مادرم دست ما رو میگرفت، ایشون 2 سالم از آقای خمینی حاج آقا روح الله بزرگتر بود، پدرشون کشته شده بوده تو اون دعواهای ملکی که توی خمینی داشتن، این مادر اینا رو دادگستری این ور اون ور برای خونخواهی همسر. یعنی اینا خب از بچگی دچار یک همچین پدر کشتگی بودن، در درونشون این در واقع فشاری که اون سیستم وارد میکرده، حالا بگذاریم که چی بوده، وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. خب یک همچین امیدی که ما تونستیم دست خالی ابرقدرت جهان رو که حامی اون رژیم بود پس بزنیم، همه دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، ارتشی امریکا با همه اون سرمایه گذاری که روی ایران موقعیتش اون موقع از اسرائیل هم برتر بود به عنوان نگهبان منافع امریکا تو منطقه، اسلحه هایی که اسرائیل به حکومت شاه داده بود، هواپیمای F-14، هیچ کدوم اینا رو به اسرائیل نداده بود، یعنی بیشتر رو ایران حساب باز میکردن. خب همه اینا مات شدن. خب این یه غروری به وجود میاره. اول انقلاب نمیدونم به خاطر دارین یا نه، اون مسئله صدور انقلاب که ما نباید ساکت بنشینیم، هیچ گروهی دولت موقت رو قبول نداشت، میگفتن دولت موقت انقلابی نیست، میخواد گام به گام پیش بره، سنگر به سنگر میخوان پیش بره. این جو تو مملکت حاکم بود، نه تنها آقای خمینی و روحانیو، همه مخالفت میکردن. این دولت که نمیخواد تصفیه بکنه، نمیخواد پاکسازی بکنه، میخواد همونا رو نگه داره. خب مرحوم پدر گفته بودن وضع موجود و به خاطر وضعیتی که هنوز نیامده به هم نزنین. یعنی یواش سیستم عوض شده، از بالا عوض شده، خورده خورده، حالا وزرا، مدیر کلا، معاونین تا پله. این جور به هم زدن نظم، تخریب میگفتن خیلی آسونه، ساختمان میشه با دینامیت منفجر کرد، ولی ساختن آجر رو آجر باید گذاشت. به خاطر اینم 9 ماه بیشتر طول نکشید دولت موقت، 3 بارم استعفا داده بودن تا بعد از 9 ماه. یعنی نمیشد اینو تحمل کرد. یعنی جو اون دوران این چنین بود، به خاطر دخالتی که در کشورهای دیگه میکردن. در قم مثلا یه دانشگاه تأسیس شده بود که دانشجویان خارجی میپذیرفت از کشورهای عربی اسلامی، پایگاه تربیت چریک برای کشورهای دیگه. مثلا برادر، یعنی برادر داماد آقای منتظری که بورم اعدام کردن، اون مسئول همین صدور انقلاب و تربیت چریک برای کشورهای دیگه بود. یعنی همچین احساسی که ما حالا دیگه تونستیم همچین اقتداری پیدا کنیم، چرا کشورهای دیگه نوبت اونا نباشه. و بعدم شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، نمیدونم به خاطر دارین، آقای خمینی دیگه مسئله محدوده حالا دشمنان منطقه‌ای نبود، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. یعنی یک همچین داعیه خیلی خیلی بزرگ که هیچ کدوم از پیامبران هم همچین ادعایی نکردن. یا نابودی اسرائیل، بالاخره در طول تاریخ اینا بودن. ببینیم که چه دیدگاه اصلا عوض شد با همین انقلاب، همه دچار یک فانتزی انقلابی شدن که حالا ما باید دیگه دنیا رو بگیریم. همین روحیه بود که جنگ با عراق شروع شد. سفیر ایران در عراق آقای دعایی 2-3 بار آمده بود ایران، هم پیش دولت موقت رفت گزارش داد، بعدم می گفت که صدام 2 بار منو احضار کرده، 2 بار یا 3 بار، که ما که اولین کشوری بودیم که شما رو به رسمیت شناختیم. عراق اولین کشور بودی که آخه چرا این رفتار میکنی، رادیوهاتون دستور ساختن بمب، نمیدونم کوکتل مولوتوف و چی و چی برای سرنگونی حکومت تشکیل. من ساکت نمیشینم. دولت موقت هم بردن تو شورای انقلاب، اونجا گزارش داد با آقای خمینی. آقای خمینی هم گفت اعتنابش نکنید، اعتنا نکنید. داستان شده مفصله، بندم یکی دو بار اینو نقل کردم، این خاطره رو مکتوبم شده، همه میدونید. یعنی میخوام بگم یک همچین روحیه‌ای از اول انقلاب بود. و بعدم چون با همین دخالت ها موجب شد که شیعیان در لبنان به قدرت برسن. در لبنان مطابق یک توافقی که بعد از اینکه میدونید لبنان رو بعد از اینکه انگلستان، اون امپراتوری انگلستان و روسیه و فرانسه شکست دادن امپراتوری عثمانی رو، منطقه رو تجزیه کردن دیگه، امپراتوری اسلامی عثمانی در جنگ جهانی اول، بخشش به فرانسه رسید از جمله لبنان، بیشترش البته انگلستان تحت سلطه خودش قرار داد یا مستمره کردن یا اشخاصی رو گذاشتن، روسیه که شوروی سابق که پاشو کشید کنار. خب لبنان دست فرانسوی ها بود. طبق قانون نانوشته ای مسیحی های مارونی حتما با رئیس جمهور می شدن، با اینکه اینا جمعشون خیلی کم بود. اهل تسنن، اونا نخست وزیر رو بعد انتخاب می کردن. مجلس در اختیار شیعیان بود که امام موسی صدر رو موقع شده بود. یعنی شیعیان با اینکه نظر جمعیت اکثریت رو داشتن، در لبنان قدرت سوم بودن. با انقلابی که در ایران اتفاق می افته و حمایت های ایران و حمایت های حالا مالی پشتیبانی، انواع پشتیبانی، شیعیان قدرت میگیرن. حزب الله اونجا به تقلید از ایران صاحب قدرت میشه. الان همه کاره در لبنان حزب اللهه، دولت هیچ کاره است. لبنانی که یه موقع بیروت میگفتن عروس خاورمیانه است، الان ببینیم به چه فلاکتی افتاده. اقتصادش ورشکسته است. اگه این نفت مجانی رو ایران نده از طریق حزب الله به اونها، کمک مالی نکنه، نون خوردن هم ندارن. کشوری که آبادترین بود، ببینین همه اینا باعث یه تشویق شده و بعدش در سوریه، سوریه هم گفتن اینا علویون هستن، چه حمایتی با چه قیمتی، چقدر آواره، چقدر کشته شدن، چه بلایی سر مردم روز سوریه اومد، ولی برای حمایت اون 20% علویون که نگه دارن رئیس جمهور اونا رو، یعنی یواش یواش دیدن که میتونن نفوذ بکنن. در عراق هم همینطور، عراق که بعد از ایران بزرگترین جمعیت شیعیان رو داره، بعد از شکست صدام حسین با دخالت امریکا در واقع سودش رو ایران برد، عملا سلطه ایران در اونجا گسترش پیدا کرد. یعنی خیلی تشویق آمیز بود اون چی که اتفاق افتاد. البته بحرین هم شروع کردن، اونجا اکثریت با شیعیان بود، واقعا حقم بود که اونا مشارکت اصلی رو داشته باشن، ولی عربستان دخالت کرد و با امریکا و به حال جلوش گرفتن، تو بحرین نتونستن. ولی تو یمن هم چون حوثی ها بالاخره به شیعه مقداری نزدیکتر هستن، خب میبینیم که چطور این گسترش پیدا کرده و تشویق شدن که حالا که ما تونستیم این کار بکنیم چرا بالاتر نریم. مسئله گروگانگیری، نمیدونم مسئله فرمان قتل سلمان رشدی، این همه دیگه اتفاقاتی که افتاده. همین اخیراً هم آقای خامنه‌ای گفت که هم با اشاره به همین هنیه بود ظاهراً، میگه این بزرگترین الگو برای احیای اسلام است. یعنی میخوایم اسلام احیا بشه، الگوی ما اینه. یعنی در واقع اون دیدگاه استکبار ستیزی، میگه خیلی ها فکر میکنن با چه الگویی، الان به نظرم رسید از طریق همین الگو، یعنی الگوی همین جبهه مقاومت در منطقه، یعنی درگیر شدن با این ابرقدرت ها. خب هیچ اشکالی نداره که انسان به یک کشوری که یعنی یک کشور حالا مسلمون، حالا مثلا یک کشور یا مردمی به مردم مظلوم تحت فشار، تحت ظلم و ستم کمک بکنن. ولی مشکل اینه که آیا ملت ایران موافق بوده با این کمک های نامشخصی که به لبنان، به نمیدونم حماس، به خیلی جای دنیا دارن میکنن. در یکی از برنامه ها عرض کردم که قبل از انقلاب آقای طالاقانی تو مسجد هدایت دو بار دعوت کرد که کمک بکنه. اون موقع همین جنگای فلسطین و اسرائیل بود و مردم جمع شدن، و البته خیلی اون نظام اون موقع راضی نبود و مخفیانه این پول ها فرستاده شد به فلسطین رفت. یعنی ملت خودش میتونه این کار بکنه، یا اگه دولت هم میخواد بکنه باید با تصویب نمایندگان مجلس باشه در چارچوب مسائل قانونی. در یکی برنامه عرض کردم حضرت علی وقتی که ولایت رو میپذیرن، خلافت رو، میگن نه مفاتیح بیت مالکم، کلید بیت المال شما در اختیار منه، ولی من بدون دیناری، بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. رضیتون به هذا، یا حاضرید؟ یا خود پیامبر در جنگ هایی که بوده اگر میخواسته خرجی بکنه، به خصوص تو اون جنگ احزاب معروفه که برای ایجاد تفرقه در بین دشمن، مسلمان ها حدود 3,000 نفر بودن که محاصره شده بود مدینه، اونا 10,000 نفر بودن، رؤسای اوس و خزرج میخوان، میگن من به نظرم رسید که به بعضی از گروه هایی که اونجا بودن وعده 1/3 خرمای مدینه رو بدیم که اونا ترک بکنن، یعنی بخریم. اونا ائتلاف تمام نیروهای ضد اسلام بودن. رهبرای اوس و خزرج موافقت نمی کنن، میگن ما موقع که مشرک بودیم باج به دشمن نمی دادیم، حالا که مسلمون شدیم می ایستیم. پیامبر میگه خیلی خوب، آفرین، حرف شما، هر چی شما نظر دارین. یعنی خود پیامبرم اگه میخواست خرج بکنه باید به رضایت مردم میشد. مسئله اینه که وقتی که یه ملتی ببینن که بودجهشون داره جای دیگه خرج میشه، مردم در این فلاکت قرار گرفتن، اکثریت مردم در واقع زیر خط فقر قرار گرفتن، خب ناراضی میشن، متنفر میشن از اونایی که کمک میگیرن، زورشون که به این دولت نمیرسه، لعنتشو برای اونا میفرسن. ولی واقعیتش اگه ببینیم، خب اونا چه گناهی دارن؟ مگه این رسانه هایی که الان حالا ایران اینترنشنال یا دیگران، خیلی نمیخوام حالا همرم اسم ببرم، مگه اینا با پول مردم دارن اداره میشن؟ کیا خودتون دیگه همه میدونین که این بودجه های کلان میلیون میلیون دلاری از کجا داره میاد. خب توجیه هم میکنن که ما میخوایم برای حق برای ملت ایران مبارزه کنیم، پولی که ما نداریم، حالا سرمایش رو از عربستان میگیریم، از انگلیس میگیریم، از امریکا میگیریم، از این برابر میگیریم. خب اون بدبختام که تحت این فشار هستن، حالا اون که از اسماعیل هنیه که نمیشه انتظار داشت که وضعیت مردم ایران رو بشناسه، بگه نه ما کمک شما رو نمیپذیریم، شما این رو از لقمه مردم مظلوم گرسنه ایران دارین به ما میدین. اونا که این آگاهی ها رو ندارن و بعدم تحت فشارن. چطور گروه های دیگه سیاسی خارج از کشور میگیرن این کمک ها رو؟ حالا اون بیچاره گرفتن چه گناهی دارن که ما بخوام متنفر باشیم از اونایی که 70 ساله دارن بمب رو سرشون میریزن، پدرشون رو در آوردن. خب میبینیم که چقدر مسئله پیچیده است. اما حالا چون خیلی وقت نیست، من این اشارات کوتاهی هم میکنم. از نظر قرآنی اصلا این سیاستی که بعد از انقلاب در ایران رسم شد، مادامی که ما ضعیف هستیم، تواناییشو نداریم، همون چو کردی با کلوخ انداز پیکاره. قرآن خطاب به مسلمانان در اون دوران 13 سالی که در مکه بودن، که بعد البته خب مهاجرت کردن، اجازه دفاع نمیداد. این آیهش هم براتون میخونم، آیه 77 سوره نساء میگه الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، دست بردارید، عکس العمل نشون ندید. چون نشون میدادن پدرشون در می آوردن، اونا دنبال بهانه بودن. وقتی که آمادگی نیست، قدرت مقابله ندارن، این دیوانگیه که آدم بخواد به جنگ کسانی که چند سر و گردن از اون قدرتشون بیشتره بره. حتی زمان خود پیامبر در اون صلحنامه حدیبیه، پیامبر با دوده نمیدونم 10,000 نفر چقدر با لباس سفید میخواستن برن حج بکنن، در دورانی که خب مکه در اختیار دشمنان بود، مشرکین بود، ولی صلح‌آمیز با لباس بدون اسلحه تهاجمی میخواستن برن، جلوشون رو میگیرن، نمیذارن وارد مکه بشن. خیلی مسلمان ها جوش و خروش به خرج میدادن، هر کدوم هم تا یک شمشیر فقط داشتن، فاقد تجهیزات جنگی لازم بودن، ولی پیامبر حاضر میشن که صلح بکنن. صلحنامه نوشته میشه با سهیل، معروفه که میدونید 10 خط داشته. خب وقتی که این صلحنامه رو مینویسن، اینا مجبور شدن برگردن، پای پیاده تا مکه رفته بودن ولی باید برمیگشتن. بهشون گفتن شما 2 سال یا 3 سال بعد حق دارین بیاین بدون اسلحه. اون سال هم میگن قربانیاتون و گوسفندتون بفرستین، خودتون برگردین. ولی اون عهدنامه که می‌نویسن 3-4 بندش پیامبر احساس کرد زمان میخره، به نفع مسلمان هاست، امضا کردن اونو. حتی اولش که اسم محمد رسول الله بود، اون گفت خط بزنیم، ما که قبول نداریم تو رسول خدایی. داستانش خیلی مفصله، نمیخوام وارد اون جنگ بشم. خود این صلح رو قرآن فتح المبین نامیده. خیلی عجیبه ها، ما فکر کنیم یه فتحی انجام شده، فتحی انجام نشده بود. این صلحنامه خیلی از مسلمان ها رو به شدت آزرده کرده بود، اعتراض به پیامبر میکردن، چرا زیر بار این ننگ ما باید بریم؟ ولی قرآن میگه این فتح المبین بود، فتح آشکار، یعنی یه صلحی که زمان میخره، میتونن خودشون رو بسازن، آماده بکنن خودشون رو. قرآن میگه ان تصبروا، این سوره آل عمرانه که عمدتاً در ارتباط با یهودیا و مسیحیاست، که خط مشی مسلمان‌ها رو نشون میده که اگر در واقع با مخالفت‌های یهودیا یا مسیح مواجه، میگه ان تصبروا و تتقوا، شما اگر صبر بکنید، یعنی مقاوم باشید، مقاومت نشون بدین و تقوا داشته باشید. تقوا یعنی بر نفسانیات خودتون مسلط باشید، اخلاقی عمل بکنید، کار تند نکنید، لا یضرکم کیدهم شیئا، سر سوزن این نقشه ها و برنامه های اونا به شما صدمه نمیتونه بزنه. اگه شما مثل سد سکندر محکم باشید و اخلاق رو رعایت بکنید. این در آیه 120 125 میگه ولا ان تصبروا و تتقوا، اگر شما این دو عامل رو داشته باشید، پایدار باشین، جا نزنین، نمیگه حمله بکنید، و رعایت اخلاق بکنید، و یعتوکم من فورهم هازا، دشمن بر شما فورانم بکنه اینطوری که داره میجوشن زمین آسمان علیه شما، خدا شما رو امداد خواهد کرد. تو آیه 186ش میگه که شما دارید آزمایش میشید با اموالتون و جانتون، ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا عدن كثير، شما آنچنان سخنانی از اینها خواهید شنید که خیلی آزرده خواهید شد. به قول معروف میگن کارت به استخونتون میرسه از سخنان اونها، برنامه های اونها رو. ولی ان تصبروا و تتقوا، اگر به رو خودتون نیرید، مقاومت بکنید و تقوا نشون بدید، فان ذلک من عزم الامور، این نشون میده اراده دارید، بر خودتون مسلطید. مثل سلمان رشدی، آقای خمینی مرتبه فرمان کشتنشو نمیدن. این هم آیه 186. آیه 200 آخر سوره آل عمران که عرض کردم این سوره مقابله های با یهود و نصارا میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخواین پیروز بشید؟ 4 تا مرحله داره. صبر، صبر فردی در برابر بیماری، بعضی آدم مقاومت های شخص خودش باید بکنه. یکی مقاومت های اجتماعی گروهیه. صابرو در برابر صبر دشمن بر مواضع تهاجمیش، شیطانیش، شما رو مواضع منطقی خودتون. یا یلازین اسبرو و صابرو، دو نوع مقاومته. سوم و رابطو، ارتباطاتتون رو تقویت بکنید، تشکلتون رو، دل قوی دارید، یعنی به درون بپردازید. چهارم و تقلا، رایت سلف کنترل داشته باشید، مهار نفس بکنید، کار غیر اخلاقی انجام ندید، لعلکم تفلحون، تا پیروز بشید، موفق بشید. این آخرین آیه و جنبندی این سوره است. یعنی از نظر قرآنی هرگز این کارهای در واقع خشن، البته جنگ و حمله میکنن، آدم با شمشیر راه زدن دفاع میکنه، ولی پیشبرد این که بگیم جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا نابودی اسرائیل دست از پا نمیکشیم، این جور در واقع تکیه بر چین و روسیه به خاطر مبارزه با غرب، با این معیارها نمیخونه. از شیوه های کشور دیگه میشه استفاده کرد. من چندین بار عرض کردم در برنامه های قبلی، گاندی دیگه از فلسطین ضعیفتر که، از هند ضعیفتر که نمیشه. مردم هند کجا، باز فلسطینی ها کجا؟ چطور شد که ملت غیر مبارز هند بر بریتانیای کبیر ابرقدرت اون زمان پیروز شدن؟ این همه گاندی روزه می گرفت، روزه هاش شاید خیلی ها فکر کنن که علیه انگلیس بود، علیه ملت خودش بود، که چرا عکس العمل نشون میدید، چرا تون روی می کنید. میگه شما یکی رو بزنی، یه سرباز انگلیسی بزنی، 100 تا رو می زنن، بقیه رو می کشن، جلوی حزب کنگره رو میگیرن. ما تو اون میدان حریف اونا نیستیم. اونا آمدن اینجا که این جمعیت 500 میلیونی پارچه بفروشن. کارخونه های نساجی انگلستان منتظر به اصطلاح خریدم، ما نمیخریم از اونا. یعنی انقدر مقاومت کردن، مقاومت منفی، مبارزه منفی، که دیگه انگلستان مجبور شد که خودش پیشنهاد استقلال بده. خود مردم هند نپذیرفتن استقلال رو، گفتن ما هنوز آمادگی نداریم، 2 سال دیگه هم شما باشید، یواش یواش به ما بسپارید. خب اینا تجربه است، فوش هم ندادن. گاندی هم الان یه قهرمانه تو دنیا، دنیا رفت. مهاتیر محمد در مالزی چیکار کرد؟ یه گروه از ایران رفته بودن، میگفت که شما با شاخ گاو درگیر شدید، ما شیرشو میدوشیم. ژاپن و آلمان، بارها می اشارم کردم بابا، 2 تا کشور شکست خورده جنگ دوم بودن، هنوزم امریکا حضور داره، اینا نمیتونن ارتش اونطوری داشته باشن، زیر نظر امریکاست. ولی چطور امروز حرف اولو دارن میزنن؟ آلمان پیشرفته ترین کشور اروپایی و ژاپن هم در خاور دور پیشرفته ترین، اختراعاتش بعد از امریکا همه جای دنیا اوله. چی کار کردن اینا؟ کشور یا چین امروز چیکار کرده؟ مگه میجنگه؟ از نظر اقتصاد مات کرده امریکا رو، محصولاتش پر کرده امریکا رو و اروپا رو. یعنی ما فکر میکنیم مثلا، مثالم زدم یه بار، موقعی که شهرها فقط قلعه ها حفاظت میکردن، موقعی که توپ اختراع شد که میتونست بالا بره تو قلعه ها، اصلا نظام قلعه سازی دیگه تو دنیا ور افتاد، دراشو باز کردن. دنیا هم عوض شده. اگه فکر کنیم که هنوز ما با قلدری میتونیم با جنگ تا رفع فتنه دنیا رو بگیریم، غافل باشیم که دنیا با تکنولوژی، با علم داره تسخیر میشه. یکی از قدرت‌های آینده هند خواهد بود، همون هندی که روش هیچ حسابی نمی‌کردین، برای اینکه الان دارن به سرعت برق جلو میرن، بیش از همه کشورها رشد و توسعه اقتصادیش هست. یعنی دنیا لازم نیست که آدم فکر کنه که فقط ما با نیروی نظامی، اونم با اسلحه‌هایی که از کشورهای دیگه بخواید در واقع بگیرین. من آخرش فقط یه چیزی براتون میخونم، یک دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. امروز اتفاقا اینو دیدم در یکی از این کلیپ ها، یه سخنرانی از سولجنیتسین، به خاطر شاید نسل جدید نداشته باشه، این معروف ترین روشنفکر مخالف نظام شوروی بود، نظام شوروی سابق قبل از اینکه تجزیه بشه. خب تبعیدش هم کرده بودن این سولجنیتسینو، البته فوت کرده. این نامه است که 50 سال پیش نوشته، خطاب به رهبران شوروی که همین ایران داره همون سیاست ها رو پیش میگیره. میگه آقایان عرض اندام در صحنه های جهانی را داوطلبانه رها کنید. خطاب به رهبرهای شوروی اون موقع میگه به رتق و فتق امور داخلی بپردازید، بیایید کمی از خیال پردازی نافرجام در عرصه سیاست جهانی دست بردارید. از این مسابقه چشپرکن ولی بی حاصل در عرصه فضایی و تسلیحاتی، اون موقع خیلی شوروی هم اول جلو افتاده بود، برتری رو چه خرج عظیم ملت گرسنه توی برتری دست بالا رو داشته باشیم، و تسلیحاتی از مسلح کردن خودمان و دیگران دست بردارید. ما بودجمونو بدیم برای اسلحه، امریکا هم از اون ور بدن دست. توجه خود را به سازندگی کشور معطوف دارید. امروز برای ملت ما آبادانی و توسعه اقتصاد ملی بسیار مهمتر از گسترش نفوذ در خارج کشور است. تمام تلاشاشون صدور، مثل حالا که ما صدور تشیع داریم، اونا صدور مارکسیزم داشتن. به گواهی تاریخ کشورهایی که سازنده امپراتوری ها شده بودند همواره زیان اخلاقی دیدند. یعنی تمام هم و غمشون ساختن امپراتوری بوده. رهبران ما حق ندارند به دنبال اهداف انترناسیونالیستی باشند و سرمایه های ملی را صرف آن نکنند، در حالی که ملت خودمان اخلاقاً رو به تباهی و انحطاط می رود. معلومه وقتی که اونطوری باشه مردم هم دچار نفاق و سوء استفاده و دزدی و اینا می رن. تکرار می کنم، نباید بیش از این در پی رؤیای عظمت طلبانه فتح جهان باشیم. اینا باید این آقایون جمهوری اسلامی بشنوند. باید برای همیشه از این هدف چشم پوشید، وگرنه عاقبت روزی همه چیز بر سرمان خراب خواهد شد، که شد. دیم امپراتوری شوروی سابق تجزیه شد، کشورهای شرق اروپا همه ازش جدا شدند. قاره‌ها و کشورها سر جای خودشان باقی میمانند. شما نمیتوانید از مسکو برای آنها تعیین تکلیف کنید. اون موقع برادر بزرگ کشورهای مارکسیستی اروپا بود و برادر بزرگ تعیین میکرد. شما باید حل مسائل داخلی را سر لوحه کارهای خودتان قرار دهید و به رشد سالم و اخلاقی ملت بیاندیشید. به فکر تربیت کودکان و نجات آب و خاک روسیه و سالمسازی محیط زیست باشید. آدم فکر میکنه که اینو تو ایرانه که داره میگه. به فکر تربیت کودکان، نجات آب و خاک روسیه و سالمسازی محیط زیست باشید، نه در بند تسخیر فضا و رسالت مندرآوردی جهانی. همین حرفی که آقایون جنگ تا رفع فتنه از عالم. خدا لعنت کند استالین را که به سربازان ما یاد داد جنگیدن در سرزمین های بیگانه عمل نیک و شایسته است. خب خیلی ممنون از توجهتون. انشالله که خداوند یه راه نجاتی برای هم ملت مظلوم فلسطین، هم برای ملت مظلوم خود ما که اینطور گرفتار خواسته های ایدئولوژی که 20% که خواسته شونو بر 80% میخوان تحمیل بکنن، اون خواسته هایی که به نام دینه ولی هیچ ربطی به اصل و اساس دین که قرآن و سنت پیامبره نداره. خب موفق و معید باشید.